العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلب از بحث‌های گذشته عرض کنم راجع به جواز تقدیم صوم ثلاثه ایام بر روز هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه که دو روایت داشتیم، ولی سند این دو روایت یک مقدار مشکل شد. ما گفتیم ممکن هست به صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج تمسک کنیم که در این صحیحه در نقل مسائل چاپ آل البیت که موافق هست با تهذیب و استبصار چاپ شده، این هست که یصوم ثلاثه ایام قبل یوم ترویح، سه روز را قبل از روز هشتم روزه میگیره. اتفاقا دیدیم مرحوم آی خویی هم طبق نقل موسوعه فرمودن که بنابر این نسخه استدلال میشه کرد بر جواز بدء به صوم از اول ماه ذی‌الحجه، ولیکن گفته شد که در وافی و حدائق از تهذیب جور دیگری نقل کردند. این روایت رو اینجور نقل کردن که یصوم الثلاثه قبل یوم الترویح و یوم الترویح و یوم عرفه. اگر اینجور باشه نقل که اصلا مربوط میشه به صوم روز هفتم و هشتم و نهم، ربطی به جواز تقویم صوم بر این سه روز نخواهد داشت. به نظر ما ولو در تعلیق تهذیب چاپ نجف، اون کسی که تحقیق کرده است نوشته که نسخ خطیه تهذیب و استبصار هم مثل همین تهذیب و استبصار چاپ شده هستند، که نوشته یصوم ثلاثه ایام قبل یوم ترویح. ولیکن با وجود نقل وافی و حدائق مشکل هست ما جزم پیدا کنیم به این که کدوم یکی از این دو نقل درسته. شاید نقل وافی و حدائق درست باشه، خصوصا که این نقل مساعد با اعتباره. امر به صوم سه روز قبل از یوم ترویه خلاف نصوص دیگر هست که امر میکردن به صوم روز هفتم و هشتم و نهم. ضمناً تو این روایت داره فَإِنْ فَاتَهُ يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اگر این روز ازش فوت شد سه روز رو بعد از ایام تشریق روزه میگیره. اگر مقصود سه روز قبل از یوم الترویه است، خب یعنی اگر روز مثلا چهارم روزه نگرفت، پنجم و ششم روزه نگرفت، رسید به روز هفتم، فاته و صوم ثلاثه ایام قبل یوم ترویه. خب اینجا میگید بگذار بعد از ایام تشریق روزه بگیر، یا نه مستحب است که روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیری. ولو فوت شد از صوم ثلاثت ایام قبل یوم تلویه و روز هفتم که هنوز ازت فوت نشده، روز هشتم و نهم که ازت فوت نشده. این نشون میده که مراد حتی اگر اون نقل تهذیب و استبصار درست باشه که یصوم ثلاثت ایام قبل یوم ترویه، قرینه میشه که مراد یعنی شروع میکند در صوم سه روز قبل یوم ترویه. شروع صوم این سه روز قبل یوم ترویه است که میشه از روز هفتم. ولذا به نظر میرسه که استدلال به این صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج تمام نباشه. اون ارتکازی هم که ما احتمال دادیم بر عدم وجوب صوم روز هفتم و هشتم و نهم باشه، که گفتیم دیگه احراز نمی کنیم ظهور امر را به صوم این سه روز در وجوب، بعد از وجود این احتمال قرینه نوعیه حالیه ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب، این هم به نظر تمام نمیاد. صاحب سرائر ادعای اجماع میکنه بر عدم جواز تقدیم، یه اجماع داریم بر اینکه تقدیم صوم این سه روز بر روز هفتم جائز نیست. چجور ما احتمال بدیم ارتکاز متشرع را بر جواز تقدیم؟ بله، ممکنه ارتکاز متشرع بر جواز تأخیر بوده، اینکه مشکل رو حل نمی کنه. جواز تأخیر که دلیل صریح و صحیح داشت، بس در جواز تقدیم احتمال ارتکاز متشرع بر جواز تقدیم انصافاً احتمال موهومی هست با وجود این تصریح صاحب سرائر به اجماع بر عدم جواز تقدیم. ولذا احوت ان لم یکن اقوا عدم جواز تقدیم صوم ثلاثت ایامن هست بر روز هفتم. بحث دیگری که در اینجا هست اینه که در مناسک فرمودن باید صوم ثلاثت ایام بعد از تلبس به عمره تمتع باشه، و این مورد اتفاق هست، درست هم هست این مطلب، چون در قرآن فرموده فمن تمتع بالعمرت الالحج فمستیسر من الحج فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج. کسی که متلبس بشه به تمتع بالعمرت الالحج واجب است سه روز را در ذی‌الحجه روزه بگیرد. کسی که هنوز محرم نشده به عمره تمتع مصداق فمن تمتع بالعمره الى الحج نیست. اما اگر محرم شد به عمره تمتع، این دیگه میشه مصداق من تمتع بالعمره الى الحج. ولو هنوز محرم به حج نشده باشه، حالا در اثنای عمره تمتع یا محل شده از عمره تمتع ولی هنوز محرم به حج نشده، سر میکنه تمتع بالعمرت الالحج. شاهدش هم روایاتی که میگه یصوم و یومن قبل یوم ترویه روز هفتم، با اینکه سنت بوده که مردم روز هشتم محرم میشدن به حج تمتع، روز هفتم روزه میگیره هنوز محرم به حج نشده، روز هشتم معمولا محرم میشن به حج تمتع، پس روز هفتم محله. ولی روایت گفت فلیصم یوما قبل یوم الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. مطلب دیگر این هست، شاهد این است که نیاز به احرام، تلبس به احرام حج نیست. روز هفتم که مردم عادتا متلبس به احرام حج نیستند، ولی روایت فرمود فلیصم یوما قبل یوم الترویه. حتی عرض کردیم آیه شریفه هم اطلاق داره، همین که محرم شد به عمره تمتع صدق میکنه، تمتع بالعمرة الى الحج. ولذا مناقشه صاحب سرائر که اگر ما بودیم و این آیه میگفتیم بعد از احرام حج باید این سه روز را روزه بگیرد، نه این درست نیست. ثلاثه ایام فی الحج، این فی الحج یعنی در حالا روایت که تفسیر میکنه ای فی ذی الحجه، ولی اگر روایتم نبود فی الحج صدق میکنه بر حج تمتع، میگن حج دیگه. صیام و ثلاثت ایام فی الحج، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فصیام و ثلاثت ایام فی الحج. حالا آیون میخوان بگن خب بخشی از تمتع را که حج است ظرف قرار داد برای صیام و ثلاثت ایام. من در زمینه که خب این حج بخشی از تمتع نیست، کل تمتع حج است. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، کسی که متلبس شد به عمره تمتع مساق تمتع بالعمرة الى الحج هست. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج. این ظهور نداره حج در اون حج تمتع بعد از عمره تمتع. حالا چون خود متمتع حاج هست، یعنی حج تمتع کلش حج هست، ولی اگر شما اشکال بکنید خب معناش اینه که مثل ابن ادریس میگید آیه چون داره فصیام و ثلاثت ایام فی الحج و حجم ظهور داره طبق این ادعا در خصوص حج بعد از عمره، خب آیه رو بفرمایید ظاهرش اینه که در هنگام تلبس به حج بعد از احرام حج باید این سه روز رو روزه بگیریم، ولیکن از روایات مسلم استفاده میشه که تلبس به احرام حج لازم نیست و فی الحج هم معنا شده در روایات ای فی ذی الحجه. و عرض کردم صوم یوم سابع، صوم بعد از ایام تشریق، برای کسی که قبل از ایام تشریق این سه روز روزه نگرفت قطعا مشروعه طبق نصوص، و اون وقت که انسان متلبس به احرام حج نیست. اون سور قرینه داره، اما اگه بگه فذبح حدیا فی الحج ممکنه، اگر ادعای ما رو نپذیرید که حج اعم است از کل حج تمتع، بگید نه ظهور حج خصوص حج در مقابل عمره تمتع هست، خب اشکال وارد دیگه، اشکال
صاحب سرائر وارد دیگه که ظاهر آینه که سلاس صوم و سلاسته هم فل حج لولا روایات، اگر حج رو خصوص حج در مقابل عمره تمتع بگیریم اشکال صاحب سرائر وارد میشه. به هر حال از نظر فقهی مطلب هیچ مشکلی ندارد. مطلب دیگر این هست که مرحوم آقای خویی فرمودن صوم سبعت ایام باید بعد از رجوع مکلف به بلد خودش باشه. و این حرف درستی، چون قرآن میگه و سبعتن ازا رجعتم، زاهل ازا رجعتم یعنی ازا رجعتم الى بلدکم، یا اون بلدی که میخواهید در او سکنا بگزینید. بین راه سر نمی کنه رجعتم، بین راه میگن هنوز رجوع نکردید، بین راه هستید. و سبعت ازا رجعتم. حالا اگر کسی بعد از حج تصمیم گرفت در مکه بمانه، حکمش چیه؟ ما دو تا روایت معتبره داریم حکمش رو معلوم میکنه. حکمش اینه، یا صبر کنه اونقدر که گمان بکنه اصحابش، همشهریهاش رسیدن به شهرشون، یا یک ماه بگذره. عهد الامره، حالا عرض میکنم، صحیح معاویه بن عمار، ان کان له مقام بمکه و اراد ان یصوم السبعه ترک الصیام بقدر مسیره الى اهله او شهرا ثم صام. ظاهرش که یک ماه پس از زمانی که عادتا رجوع می کرد، از اون زمانی که دیگر رجوع نکرد و مقام در مکه پیدا کرد، او یمزی شهران، بر اون شروعش در اقامه به مکه، ثم یصوم بعد از اون ثم مصام. در معتبر ابی بصیر اینجور اومده، سأل تو عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام ثلاثة ایام فلم ما قضا نسکه بدا له ان یقیم سنتن. صحیح معاویه بن عمار نداشت سنتن، مطلق بود، ان کان له مقام بمکه، ولی این روایت سنتن داره و مفهوم نداره. حالا اگه مقام ستت اشهر هم بود مفهوم نداره که بخواد صحیحه معاویه بن عمار رو هم کنه بر مقام سنه، نه مثبته. این صحیحه معاویه بن عمار مطلق شامل مقام ستت اشهر هم میشه، مقام ثلاثة اشهر هم میشه، ولی صحیحه معتبره ابی بصیر داره مقام و سنت، ان یقیم سنت. قال فلینتظر من حل اهل بلده، صبر میکنه تا اهل بلدشون برسن به شهرشون. من حل یعنی مشرب در طریق، یعنی میرسن اهل بلد به جایی که شهرشونه و در اونجا از آب کنار راه شهرشون استفاده میکنن، به اون راهی که کنارش آب هست، به اون آب در کنار را میگن منحل. حتی نرده مناحل کر رویت فنروا، منحل مناحل یعنی مشرب، اون جایی که آب هست. منحل اهل بلده یعنی اون جایی که دیگه آب هست در راه اهل بلد، که دیگه اهل بلد رسیدن به مقصدشون، رسیدن به شهرشون. فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعه ايام. ظن پیدا کنه، علم لازم نیست، ظن پیدا کنه که اهل بلدش، اهل شهرش رسیدن به شهرشون، روزه رو شروع میکنه، روزه هفت روزه. اگر یک ماه شد دیگه احتیاج به این حرفا نیست، مضی شهرنم عدل دیگر هست و مشکلی پیدا نمیشه. مسئله 394 چه میدونیم؟ ظاهر ظن، فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَام، سعی زراره میگه اون چیه؟ ظن، گمان کرد که خوابش برده. حضرت فرمود لا حتی یستیقن. ظاهر ظن همینه دیگه، احتمال راجه. باشه، این قید میزنه، این میگه زن کافیه دیگه، الغای عنوان زن که ولو از باب این که طریقه، این رو که نمیشه الغا کرد، ولو از باب این که طریق است به واقع. یک ماه که قطعا کافیست، گفتم ظاهر این روایت اینه که بعد از شروع در اقامه در مکه، که بعد از اتمام مناسک و شروع مردم در رجوع به بلد، که این آقا دیگر نمیخواهد به بلد خودش، به شهر خودش برگردد، از اون وقت یک ماه صبر میکنه. دیگه این باید گمان بکنه، گمان یقین میکنه که حرفی نیست که.
نه
مثلا مقام داشته باشه در مکه دیگه، حالا که اگر بخوای بمونی یه مقدار بعد از حج که بیرونت میکنن. نه دیگه، روایت عدل تعبدیش یک ماه، و عدل اول ظن انهم قد دخلوا بلدهما. اگر علم پیدا نکنی به اینکه اهل بلدت به شهرشون، به شهرتون برگشتن، باید یک ماه صبر کنی. ما که نمیتونیم قیاس کنیم. حالا میگید الان دیگه قبل از یک ماه، بلکه خیلی زودتر از این حرفا، انسان علم پیدا میکنه که اهل بلدش به شهر برگشتن. خب اگر علم پیدا میکنه، عدل اول حاصل میشه که نیاز به مضی شهر نیست. میدونم شما میخواهید الان بگید یا علم پیدا کنه به رجوع اهل بلدش به شهرشون، یا این که یک روز بگذره. اینجور ما بخواییم قیاس درست کنیم که یک روز بگذره، چون هواپیما یک روز کار یک ماه پیاده روی زمان گذشته رو میکرده. اینا قیاسه، اینا رو که نمیتونیم بگیم. مضی شهر بدل تعبدیست. اگر او نشد، عدل اول عبارت است از ظن به دخول اهل بلد به بلدش، که اهل همشهریهایش برگشتن به شهر خودشون. الان به قول شما این مصداقش زودتر حاصل میشه، یک روزه هم حاصل میشه. خب چه بهتر؟
نمیشه گفت در زمان شارع یا در زمان نزول روایت، نزول روایت
ده روز، 20 روز. خب یعنی شما میفرمایید امروز اگر کسی بعد از اعمال خواست تو مکه بمونه، پیشنهاد کردن که اینجا مشغول کار بشو یک سال، بعد خواست اون 7 روز و روزه بگیره، خب صبر کرد، همشهریاش چند ساعت بعد زنگ زدن از شهر، گفتن که ما الحمدلله رسیدیم به شهرمون و گوسفندای جلو پامونم کشتن، و شما میگید نه، باید حالا فعلا دست نگهداره، روزه نگیره. این که خلاف نص این روایاته که رجوع اهل بلد به بلدشون کافی است. خب مسئله 394، در این مسئله که مسئله مفصلی هست، جهاتی از بحث وجود داره. جهت اول، مرحومای خویی فرمودن که من لم یتمکن من الصوم فی الیوم السابع، کسی که نتونه روز هفتم روزه بگیره، من لم یتمکن فی الیوم السابع صام الثامن و التاسع، روز هشتم که یوم الترویه است و روز نهم که روز عرفه است روزه میگیره، روز سومش رو میگذاره بعد از ایام تشریق. عملا توالی به هم میخوره. حالا این عبارت مرحوم آقایی درش مسامحه هست. تعبیر سامه ظاهرش اینه ترغیب داره میکنه مردم رو به این کار، در حالی که از هیچ روایتی ترغیب استفاده نمیشه. کسی روز هفتم روز نگرفت بگیم سامه، روز هشتم و نهم روزه بگیرد، روز سوم را بگذارد بعد از ایام تشریق روزه بگیرد، نه ترغیب ما نداریم در روایات به این کار، فوقش اجزا هست، مجزی است این کار. و الا کما اینکه بعداً روایات رو میخونیم، ظاهر روایات اینه که کسی که روز هفتم روزه نگرفت ترغیب میشه شرعاً که روزه هفتم و روز هفتم که روزه نگرفت، روز هشتم و نهم هم روزه نگیره، بگذاره کل سه روز را بعد از ایام تشریق روزه بگیره. و مشهور هم همینو گفتن، گفتن مجزی است لمن لم یصم الیوم السابع مجزی صوم یوم ثامن و تاسع. در مدارک هم همین رو نقل میکنه که این مشهور هست. نقل شده که صاحب سرائر گفته علیه الاجماع. ما که سرائر رو دیدیم هیچ مطلبی راجع به این ادعای اجماع در سرائر پیدا نکردیم. مراجعه بفرمایید. عرض شد خدمتتون که جلد یک صفحه 583 ادعای اجماع میکنه، مربوط به یک مطالب دیگری است، مربوط به این بحث نیست. البته ظاهرا مختلف الشیعه عبارتش منشأ این اشتباه شده که دیگران نسبت به صاحب سرائر دادن ادعای اجماع را، چون در مختلف اینجور میگه، میگه احتج ابن ادریس به ان الاصل التتابع. ابن ادریس گفته است که باید سه روز پشت سر هم باشد الا فی صورت المجمع علیها، مگر در یک صورت که اجماعی است و اون همین صورته که روز هشتم و نهم روزه میگیره، روز سوم رو با فاصله روزه میگیره بعد از ایام تشریق. تعبیر اینه احتج ابن ادریس به ان الاصل التتابع خرج عنه صورت المجمع علیها. ما این عبارت رو در سرائر پیدا نکردیم و ظاهرا وجود نداره این عبارت، ولذا اینی که در جواهر میگن مهم در جواز روزه هشتم و نهم و فاصله انداختن آن با روزه روز سوم، مهم در استدلال همین ادعای اجماعه که صاحب سرائر و غیر او ادعا کردن، چون روایات سندن ضعیفه نخیرا ادعای اجماعی ما ندیدیم، ولذا باید تکیه کنیم رو روایات. عمده در مقام دو روایته. روایت اول شیخ طوسی به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن محمد عن احمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام في من صام يوم الترويه ويوم عرفه قال يجزيه ان يصوم يوما اخر. کسی که روز هشتم و نهم روزه بگیره، یعنی روز هفتم روزه نگرفته، صوم ثلاثه ایام، قال يجزيه ان يصوم يوما اخر، مجزی است که یک روز دیگر با فاصله، چون روز دهم عیده که نمیشه روزه گرفت، بعدش هم ایام تشریقه که روزه محل اشکال در منا، بگذاره روز سوم رو بعد از ایام تشریق روزه بگیره. خب این روایت مشکلش مفضل ابن صالح. حالا اون ان محمد ان احمد، اون محمد کیه؟ مشترکه، مرویون انه موسی بن القاسم که محمد است مشترکه بین ثقه و غیر ثقه. برفرض او رو ما درست کنیم، مفضل بن صالح ضعیفه، ابو جمیله کسی است که نجاشی تضعیفش کرد. نجاشی در ترجمه جابر بن یزید جعفی میگه که روا عنه جماعت غمز فیهم و وعفو منهم المفضل بن صالح. تعبیر اینه که غمز فیهم و وعفو، تضعیف شده اند این جماعت که یکیشون مفضل بن صالح. ابن الغزائری که تندتر از این میگه، میگه ضعیفون کذاب یزع الحدیث، بعد با سند میگه که معاویه ابن حکیم گفت از ابی جمیله شنیدم یقول انا وضعت رسالت معاویه الی محمد ابن ابی بکر. اون رساله ای که مشهور است که معاویه ابن ابی سفیان به محمد ابن ابی بکر نوشت، میگه که مفضل ابن صالح میگه من جعل کردم. البته مرحوم وحید بهبهانی فرموده که به نظر ما ثقه است مفضل ابن صالح. چرا؟ ولی اجلایی مثل ابن ابی عمر بزنتی، عبدالله ابن المغیره و همینطور اصحاب اجماع مثل حسن ابن محبوب از اون نقل حدیث کردن. خب این که کافی نیست. خب آقا بله اینها نقل حدیث کردن از او، ولی نجاشی هم میگه قوم زفیهم و ضعفو مفضل ابن صالح هم که ابن غزائری گفت کذاب یزع الحدیث. نجاشی میگه قوم ضعیفیم و ضعفو دیگه، اصحاب تضعیف کردن، یعنی علماء رجال، یعنی نجاشی اعتماد میکنه به آدم های غیر موثق، میگه اینها مفضل ابن صالح رو تضعیف کردن. ظاهرش اینه که علماء ما تضعیفش کردن، نه یه مش هر دوت خدمتون که آدم های بی حساب و کتاب، یکی بالاتر از تضعیف خودشه، داره مستند تضعیف رو میگه قوم ضعیفیم و ضعفو. بله خب این روایت اول. اما روایت دوم، روایت دوم اینه، موسی بن القاسم عن النخعی، نخعی همون حسین نخعی ثقه است، عن صفوان عن یحیی الازرق عن ابي الحسن عليه السلام سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة روز هشتم و نهم رو روزه گرفت این که فاقد الهدی بود. قال يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق و اینم دلیل بر اجزاء صوم روز هشتم و نهم هست به شرط این که روز سوم رو بعد از ایام تشریق روزه بگیره. مشکل ما این یحیی الازرقه. البته ما چون راوی از یحیی الازرق صفوانه، خب از اول میگیم ما شهادت شیخ طوسی در عده رو قبول داریم که صفوان لا یروی الا عن ثقتین، بحث تموم میشه. اما کسانی که معتقدن که مشایخ صفوان توثیق عام ندارند و این شهادت شیخ طوسی در عده رو قبول ندارن، اجتهادی میدونن، اونا چه میکنن؟ اونها مشکلشون اینه که این یحیی الازرق معلوم نیست کیه. اگه یحیی ابن عبدالرحمن الازرق باشه نجاشی توثیقش کرد، ولی ما غیر از یحیی ابن عبدالرحمن الازرق در رجال چند تا یحیای ازرق دیگه هم داریم. یکی یحیی ابن حسان الازرق که صدوق در مشیخه فقیه اینجور میگه، میگه و ما کان فیه ان یحیی الازرق فقط رویته عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابی عمیر عن ابان ابن عثمان عن یحیی ابن حسان الازرق. و یحیی ابن حسان ازرق توثیق نداره، فقط یحیی ابن عبدالرحمن الازرق توثیق داره. مرحوم شیخ در رجال چند تا یحیی الازرق ذکر میکنه، یکی یحیی الازرق مطلق، یکی یحیی ابن حسان، یکی یحیی ابن عبدالرحمن الازرق. حالا اگر یحیای ازرق مطلق که شیخ در رجال ذکر میکنه بگیم از این باب هست که شیخ در کتب روایی دیده یحیی الازرق مطلق هم داریم اونم آورده، بعد دیده یحیی ابن حسان الازرق هم داریم اونم آورده، بعدش دیده یحیی ابن عبدالرحمن ازرق داریم اونم آورده، دیگه فرصت نبوده فکر کنه که اون یحیی الازرق آیا یک نفر سومیه یا یکی از این دو نفره. پس بعید نیست بگیم شیخ در رجال شهادت نمیده وقتی چند اسم میبره که اینا چند نفرن، نه، چند تا عنوان بوده در کتب روایی. حالا فرصت نیست ما فکر کنیم این چند تا عنوان منطبق است بر یک نفر یا بر چند نفر، هر چند عنوان رو ذکر میکنیم، ولی ازش شیخ بعید نیست بگیم شهادت نمیده که ما غیر از یحیی الازرق، غیر از اینکه یحیی ابن حسان الازرق و یحیی ابن عبدالرحمن الازرق داریم، یک کسی سومی به نام یحیی الازرق داریم. نه، یحیی الازرق بعید نیست یکی از این دو نفر باشه، ولی مشکل ما که حل نمیشه با این. باید ثابت کنیم این یحیی الازرق در این روایت یحیی ابن عبدالرحمن الازرق که نجاشی توثیقش کرده، نه یحیی ابن حسان الازرق که صدوق میگه و شیخ هم در رجال به عنوان یکی از اصحاب امام صادق ذکر کرده. آی خویی سعی داره بگه مطمئنیم یحیی الازرق همون یحیی ابن عبدالرحمن ازرق ثقه است. چرا؟ میگه آقا اونی که کتاب داره و معروفه همون عبدالرحمن ازرق. یحیی ابن حسان الازرق به این عنوان یک روایت هم تو کتب اربعه نداره. بله صدوق گفته و ما کان فیه ان یحیی الازرق فقط رویتو ان فلان ان فلان ان یحیی ابن حسان الازرق. ولی تو روایت ها که بگردیم به این عنوان ما روایتی نداریم تو کتب اربعه از یحیی ابن حسان الازرق، و احتمال داره که و بعید نیست که صدوق در مشیخه فقیه در تطبیق اشتباه کرده، یحیی ابن عبدالرحمن ازرق و اشتباهی گفته یحیی ابن حسان ازرق. انصاف اینه که این فرمایشات آقای خویی مفید وثوق نیست. خب یحیی ابن عبدالرحمن بله لهو کتاب، راجب یحیی ابن حسان نگفتن لهو کتاب. و در روایت هیچ کجا به عنوان یحیی ابن حسان ازرق روایت نقل نشده، اما این که دلیل نمیشه، چون یحیی ابن عبدالرحمن ازرق هم یه روایت فقط داریم به این اسم، ما یه روایت پیدا کردیم که صفوان عن یحیی ابن عبدالرحمن الازرق، میشه با یه روایت نتیجه گیری اساسی کرد؟ واقعا میشه بگیم پس مطمئنیم همه جا که میگن یحیی الازرق همین یحیی ابن عبدالرحمن ازرقه؟ یه مورد پیدا کردیم اسم عبدالرحمن بود، بقیهش همش از یحیی الازرق. واقعا مطمئن میشیم یحیی الازرق در جایی که مطلقه یحیی ابن عبدالرحمنه، شاید یحیی ابن حسانه و او هم که توثیق نداره. و لذا اگر صفوان رو بپذیرید که لا یروی الا عن ثقتین، این روایت درست میشه، و الا انصافا تمامیت سند این روایت مشکل هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا پس فردا. والحمدلله رب العالمین.